بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه حکمتی که داشتیم به این جمله از امام رسیدیم: یحکم علی غیره لنفسه ولا یحکم علیها لغیره. امام فرمودند از کسانی نباش که دارای این صفات، و از جمله این هست که علیه دیگران حکم میکنه در جایی که میخواد برای سود خودش چیزی رو به دست بیاره. ولا یحکم علیها لغیره، اما علیه نفس خودش حاضر نیست حکم بکنه به نفع دیگری. به عبارت دیگر حکم علیه دیگران می کند برای سود نادرستی که برای خودش میخواد تحصیل بکنه. و این همون جمله ایست که کمونیستا میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه. گفتن شما برای رسیدن به هدفتون هر وسیله نامشروعی رو میتونید انجام بدید. از جمله وسایل نامشروع این بود که افراد میتونید آبروشون رو ببرید، میتوانید تهمت بهشون بزنید، حتی میتونید افراد رو نابود بکنید، جامعه رو به اغتشاش بکشونید برای اینکه به هدف خودتون برسید. خب معلومه که دین اسلامی رو اجازه نمیده. حالا رسیدن به اون هدف چه مشروع باشه چه نامشروع، ابزار وقتی نامشروع اشکال داره. مثلا تو جنگ نمی اومدن مسلمان ها یک کسی رو ناجوان مردانه مسموم بکنن یا ترور بکنن، ولو رسیدن به مقصدش حق بود، یعنی باید اون شخص کشته می شد، اما از این ابزار استفاده نمی کردن. وقتی این کار درست نباشه به طریق اولا، اونجایی که هدف نامشروعه اونجا اشکالش بیشتر میشه. اما متاسفانه امروزه غربی ها ببینید اینا که از دین که فاصله دارن، از انسانیت هم فاصله دارن. خیلی راحت افراد رو ترور میکنن، دانشمندان ما را، بدتر از او فتنه ایجاد میکنن، هر ابزاری رو دستشون بیاد انجام میدن برای اینکه به مقصد خودشون برسن. نسبت دروغ به ما میدن که شما دنبال بمب هسته‌ای هستید، در حالی که خودشون بمب هسته‌ای دارن. به ما میگن شاید آینده پیدا بکنید، حالا شاید هم نمیگن، تهمت که میزنن میگن حتما، و خودشون استفاده کردن در گذشته. این دیگه افتضاح جامعه بین الملل امروز دنیاست که زورگوی دنیا کسیست که خودش بیشترین دروغ رو میگه، تهمت رو میزنه و خرابی رو به جا میاره، اختلاف میاندازه تو کشورها، بعدم دیگران رو میخوان محروم بکنن از مسائل علمی. جمله بعدم اینه و یرشد و غیره و یغوی نفسه. از کسانی نباش که دیگران رو ارشاد میکنند اما نفس خودش رو اغوا میکنه، یعنی گمراه میکنه. فهو یطاع و یأسی، نتیجه این میشه که وقتی دیگران رو ارشاد میکنه این شخص مطاع میشود، یعنی رفتارش الگوی دیگران میشد، افراد میان ازش اطاعت میکنن در حالی که خودش داره معصیت خدا رو میکنه. یعنی ظاهر و باطنش دوتاست، منافقه. تو ظاهر وقتی دیگران ارشاد میکنه افراد باورشون میاد، میان اطاعتشون میکنن، فرمانشون میشنون، فکر میکنن آدم خوبیست، متقیه، اما خبر ندارن که این ظاهر اوست اما باطنش داره معصیت خدا رو میکنه. راجع به جمله اول قبلا هم یه نکاتی رو مشابهش در همین حکمت داشتیم، اما امشب با یه بیان دیگه میخوام عرض بکنم که چطور میشه انسان علیه دیگران حکم میکنه به نفع خودش، حالا این نفعش میخواد شرعی باشه یا ناشرعی، اما علیه دیگران حکم کردن که دیگه معلومه که این خلاف شرعه. ولا یحکم علیها لغیره، هیچ وقت به ضرر خودش حاضر نیست حکم بکنه به سود دیگری. ریشه این کار در چیه؟ چهار تا چیز رو بیان میکنم. یکی تبعیت از هوای نفس، این نفس انسانه که میگه به ضرر خودت حکم نکن، همیشه سود رو به سمت خودت بکش و علیه دیگران حرف بزن، هیچ وقت به نفع دیگران سخن نگو. اونجایی که نفع دیگران با نفع من تو تعارض میشه، نفع خودم رو میگیره، این میشه تبعیت از هوای نفس. این عقل اینو نمیگه. و تو وجود ما دوتا حاکم هست که خیلی جا این دوتا حالت میبینید با هم داره حکم میکنه. مثلا یه مالی رو من میبینم تو خیابون، هیچ کس هم نیست، میتونم راحت بردارم. تو وجود من دوتا حاکم هست، به خودم که مراجعه میکنم، یه حاکم میگه بردار، کسی هم که کاری نداره، بردار خود استفاده کن. همون لحظه یه حاکم دومی تو وجود منه میگه نه، این مال شما نیست، حق نداری برداری، یا اگه برداشتی به صاحبش برس. دوتا حاکم، یه خسارت یه کسی به من وارد میکنه، تو وجود من دوتا حاکم هست، یکی میگه جبران کن حق دو بگی، همون لحظه، نه یه لحظه، همون لحظه حاکم دوام داره میگه که شما عفو بکنی بهتر. و گاهی انسان مردده، میگه کدومشو انجام بدم؟ به زن میگن اگه شیر دادی به بچه میتونی پول بگیر از شوهره. دو تا حاکم تو وجودشه، یه بار یه حاکم میگه خب پول بگیر، یه حق داده دیگه، یه حاکم دیگه میگه نه این کارو نکن. اون که میگه پول بگیر اون نفسشه، نفسش میگه بگیر، حق دارم هست، شرعی هم هست، در واقع شرعی هست، اما نفسش داره میگه، دنیاشو داره آباد میگه، اینجا عقل نیست، عقل میگه که عفو بکن، آخرت رو آباد بکن. خب از این چیزا ما خیلی داریم، تعارض نفس و عقل تو وجودمون، از جمله این روایت اینجا که گاهی من علیه دیگران حکم میکنم اونجایی که به سود خودمه و به ضرر خودم هیچوقت حکم نمیکنم اونجایی که به نفع دیگریست. این میشه تبعیت از هوای نفس، این ریشش تو اینه. صحبت دوم حب نفسه، ریشه این کار اینه که من خودم رو دوست دارم و حب نفس رأس و کل خطیه است. گاهی حب دنیا ازش یاد میشه، این همونه. وقتی من خود رو دوست دارم، خود محورم و من رو تا اینجا میبره جلو. این هم یک نکته است. حالا ببینید، من برای اون قسمت اول خیلی آیه قرآن داریم، تبعیت از هوای نفس. مثلا این آیه 26 سوره صاد هست: فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. اگه میخوای بین مردم حکم به حق بکنی، دنبالش برای تبعیت از هوا نکن. این دو جمله کناره اومده، نشون میده که اگه خواست بین مردم حکم به حق بکنه، باید از هوای نفسش بگذره، باید به عقلش عمل بکنه. مفهوم آیه به عکس این میشه که اگر من به باطل حکم کردم، به ضرر دیگران، به نفع خودم، این معلوم شد تبعید از هوای نفسم کردم، نفس من گید این کارو بکنم. آیه 135 نساء: فلا تتبع الهوى ان تعدلوا. تبعیت از هوای نفس نکن که منحرف از حق بشی. یعنی دقیقا ریشه تو همینه، تا تبعیت هوا کرد، هوای نفس او را از جاده مستقیم پرتش میکنه، از عدالت منصرفش میکنه. یعنی که عرض کردم، حالا آیات دیگه هم شما تو بحث تبعیت از هوای نفس رو ملاحظه کنید، دیگه این دوتا آیه خیلی روشن و واضحه که از هوای نفس تبعیت کردن نتیجش از حق جدا شدن، راه و گم کردنه. خب به نفسم که عرض کردم، دومین چیز همینه که شخص حب نفس داره، که شاید این حب نفس هم به همون تبعیت از هوای نفس بشه بزنه. اما سومین چیزی که میتونه باز منشأ همین بشه که من به نفع خودم حکم کنم نه به ضرر دیگران، بحث نسیانه و غفلته. گاهی من میدانم اما حواسم نیست، یه حکمی رو صادر میکنم، بعد متوجه میشم اشتباه کردم. این نکته هم باز تو آیات قرآن آمده که چطور میشه انسان خودش اگه فراموش کرد، وقت به نفع خود حکم کنه و به ضرر دیگری. عکسش نیست، وقت خودشو فراموش میکنه اینطور نیست که حالا به نفع دیگری و به ضرر خودش. مثل بعضی مغازه دارا هستن، وقتی جنس رو میخواد حساب بکنه معمولا اشتباه میکنه، اما اشتباهش همیشه پول زیادی میگیرد، هیچ وقت از اونور اشتباه نمیکنه که کم بگیرد. هم تو میگه چندشو، بعضی ها روحیشونی هست، خب میگه من بعد که بهش میگیم میگه اشتباه کردم، اما اشتباهش همیشه یه طرفیه. و از اون ورقش میکنه. اینجا ما چون خودمون رو دوست داریم، وقتی فراموش میکنیم رعایت حق و باطل رو، به جای اینکه به نفع دیگری حق و صادر کنیم به نفع خودم صادر کنیم. فراموشی دو طرفه نیست، یه طرفه است. حالا ببینید آیه قرآن چی میفرماید؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم رو به کار نیک دستور میدید، خودتون فراموش میکنید. ببینید نسیان نفس این بلا رو به سرش میاره. به دیگران که کار خوب بکن، خودش نمیکنه. این آیه 44 بقره بود. آیه واضح تر از این 135 نساء که خونیم اولش اینه: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. همیشه قیام به عدالت بکنید. شهدا لله، برای خدا شهادت بدید، شاهدینی باشید، منتها طبق دستور الهی. ولو على انفسكم، ببینید آیه میگه ولو به ضرر خودتون باشه شهادتتون رو راست بدید. اول والدین و الاقربین، ولو به ضرر پدر مادر یا خشوقامتون باشه، شما شهادت رو حق برد جلو. اینه که چطور میشه یه کسی رو حق نمیره جلو، خودش رو نگاه میکنه دیگری رو نمیبینه؟ یکیش همین بحث نسیان، تنسون انفسکم، خودتون رو فراموش میکنید. چهارمین چیزی که میتونه منشأ منحرف شدن از جاده حق بشه تکبره. اگه من خودم معالجه نکردم و تکبر داشتم، خودم بالاتر از دیگران دیدم، تحقیر میکنم دیگران رو. عبارت قشنگترش میگم استحقار، حالا شاید متعارفم نیست، استحقار دیگران، یعنی دیگران رو حقیر میشمارم، نه اینکه دیگران حقیر هستن. ممکنه کسی شخصیتم داشته باشه، من حقیرش میبینم، در اینکه او رو کوچکش میبینم، نتیجهش اینه که حقشو ضایع میکنم. میگم مهم نیست که، حق خودم بزرگ میبینم، بذار گاهی به نفع خودم حکم میگم و به ضرر دیگری، چون دیگری رو جزء انسانش نمیدونم. میگم وظیفش باید در خدمت من باشد. مثلا آدم متکبر حق دیگران رو نمیبینه، چنانچه خود دیگران رو نمیبینه، شخصیت اونا رو نمیبینه. و تو این جهت حق اونها رو ضایع میکنه و ظلم به اونها میکنه. و اما جمله بعدی فرمود و یرشد و غیره و یغوی نفسه. از اینایی نباش که دیگران رو ارشاد میکنه، حرف خوب میزنه برای دیگران، اما خودشو گمراه میکنه. یغوی نفسه معنای مغضوب علیهم است، نه ضالین. یعنی چه؟ تو یغوی نفسه معنای متعدی خوابیده و تعدی یعنی این که اختیاراً خودشو گمراه میکنه، مثل راننده ای که جاده رو میبینه عمدن فرمان ماشین رو میپیچونه میره دزیمه. اینا میگن یغوی نفسه. ولی یه عده‌ای هستن به جهل مرکب فکر میکنه که تو جاده مستقیمه. الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودش فکر میکنه کار خوب داره میکنه، اما در واقع داره کار خلاف میکنه. اینم ما داریم که تو صراط مستقیم مقابلش یه مغضوب علیهمه یه ضالینه. مغضوب علیه اون کسی است که عمدن خودشو گمراه کرده، به خاطر همینم مورد غضب خدا واقع شده. اما ضالین خدا بهشون غضب نمی کنه. ضالین این کسی که گمراهه، راه گم کرده و چه بسا تقصیرم نداره، دیگران فریبش داده، اما بالاخره تو جادن نیست، تو صراط مستقیم نیست. و ما از خدای متعال میخواییم که تو صراط مستقیم باشیم، نه مغضوب علیهم نه ضالین. و این مغضوب علیهم قدر خدا بهشون غضب کرده که لفظش هم سخت ادا میشه، لفظش هم تو حمد و سوره خدا انگار به لفظش هم غضب کرده، هم مغضوب هم ضالین. خیلی ها اشتباه میخونن و صحیح ادا نمی کنن. برای این قسمت هم این آیه تو قرآن رو دقت کنید، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. که آیا کسی که خودش هدایت نیافته داره هدایت کنه دیگران را، این شایسته است ازش تبعیت بشه؟ یه کسی که هدایت یافته، کدوم رو چطوری حکم میکنید؟ آیا امیرالمومنین علیه السلام که خود هدایت یافته هستن اونو باید ازش تبعیت کنید؟ یه کسی که لا یهدی الا یهدا، خودش هدایت نیافته تازه باید هدایت بشه؟ کسی که میخواد هادی باشه قبلش باید مهدی باشه. تا کسی صالح نباشه که مصلح دیگران نیست، و به تعبیر فلاسفه فاقد شی که موتی شی نمیتونه باشه. من باید واجد باشم تا بتونم به دیگری عطا بکنم. وقتی هدایت نیافتم چون میخوام دیگری هدایت بکنم؟ حالا عبارت امام اینجا گفتم جز ظالم نیست، بدترینش ازت دارد میگن، ولی اگه کسی ظالمن باشد ما حق نداریم ازش تبعیت بکنیم. اما ازت اسوأ حالن رو میفرمان، اون که حالش بدتره، میفرمان یور شد و غیره و یغوی نفسه، دیگران رو ارشاد میکنه، عمدن خودشو منحرف میکنه. یغوی نفسه میشه جز مغضوب علیهم، و شما جز اینا نباشید. این معناش نیست که اگر اغواء نفس جاهلانه بود، یعنی نمی فهمید راهو گم کرده بود، اون دیگه اشکال نداره. نه اونم اشکال داره، اما چون امام میخوان موعظه بکنن به ما، در واقع میخوان بفرمان شما دیگه جز اینا نباش، چون که نمی فهمید تو راه حقه، به جهل مرکب فکر میکنه تو مسیر حقه و دیگران آخرش میره هدایت میکنه، مثل این وهابی ها. ولیکن این که امام میخوان نصیحت بکنن مربوط به تعمده، نصیحت میکنن به کسی که عمدن خودشو گمراه میکنه و میدونه گمراه، اما داره ارشاد دیگران رو میکنه. اینو میفرمون جز اینا نباشه. فهو یوتا و یعصی، وقتی ارشاد دیگران میکنه دیگران میان ازش اطاعت میکنه، اما خودش داره معصیت خدا رو میکنه. نیروی انتظامی که به دیگران میگه قانون رعایت بکنید، اما خودش یه طرفه، دیدید تو خیابونه خیلی یه طرفه میندازن میرن، خودش داره خلاف میکنه. اما چون خودشو فوق قانون میدونه میگه کسی به من ایراد نگیره، و این خیلی بده که مجری قانون مخالفت با قانون بکنه. دیگران ارشاد میکنه، خودش خلاف میکنه. حالا یه ماشین دنبالش راه بیفته و این صدونا جریمش میکنه، میگه تو دیگه من میگم انف، تو دیگه نگو انف، تو بگو انف. زبونش گیر میکرد، میخواست تعلیم بده بگیر، میگفت بگو انف، اونم گفت انف، گفت نه تو نگو انف، بگو انف، اونم گفت انف. حالا متخلف قانون اینه، میگه اون کاری که من میکنم تو نکن، تو درست شو بکن، ببین من چیکار میکنم. و خودش داره خلاف میکنه، دوره میاد دنبالش، اونم خلاف میکنه، میگه نه تو، گفتم ببین من چیکار میکنم تو اون کارو بکن، میگه خب تو داری خلاف میکنی دیگه. یرشد و غیره، نتیجه این میشه دیگران ازش اطاعت میکنن اما خودش معصیت خدا رو میکنه. من روحانی باید خیلی مواظب باشم، اگه بخواد ظاهر و باطنم دوتا بشه این میشه ارشاد میکنم دیگران رو، دیگرانم تبعیت میکنند از من، اما باطن من نفاق گونه است، خودم عمل نمیکنم. این چقدر بده روز قیامت ببینم دیگران با صحبتهای من دارن میرن بهش و خود من گرفتارم، مشکل میشه برای من. برای این قسمت آیه دو و سه سوره صف رو به ذهنم میرسه، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسی که مؤمنی چرا یه چیزی میگی که خودت عمل نمی کنی؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نزد خدا خشم بزرگی است، خداوند خیلی غضب میکند که چیزی رو بگید که عمل نمیکنید. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خب عرضمو با یه روایت تمام بکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند استرشد العقل و خالف الهوا تنجح. مجموع این جملات امشبمون با همه آیات قرآنی که خوندیم تو هم یه جمله خلاصه شد. استرشد العقل، طلب رشد از عقلت بکن نه از هوای نفس، چون هم عقل داره تو وجودت حکم میکنه هم هوای نفس. شما رشد خودتو از عقل بگی نه از هوای نفس. استرشد العقل و خالف الهوا، با هوای نفست هم مخالفت بکن تا رستگار بشی. این نتیجه این جملات هست. و صلی الله علی محمد و آله.